خواسته شما باشه.
وقت دعواشناسی رو کرد. بله.
یه کار نکنم.
ما یه انتقادی داریم.
سالاد خبرم گوش می‌کنید یا نه؟
به وسیله اضافه شده در اخبار تهران.
حتما تشکر کنم از تخته مستندی.
ممنون که زنگ زدی. طبعا ارتباط مستقیم ما با شما کلی به خود ما انرژی میده و توی اجراهامون تاثیر داره.
162 فقط یک شماره تلفن نیست. در کیس برای نیاز ما به ارتباط با شما. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمله مملی تو کار نیست.
الحمدلله. لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه. برای
خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بزرگه
حاجی. حاجی این فیزو بذار بقیه ببرن، شما بلگه سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی کنن و لبخند رو از یاد نمی برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
هنوز چند لحظه ای از کارمون نگذشته بود که صنعتکار و قبادی هم از راه رسیدن و هر کدوم با یه قیچی به جون آذربایجانی افتادن. چند دقیقه ای نگذشت که سر اصلاح شده تبدیل به جاده های تو در توی خاکی شد. رضا حمیسی از بسیجیای گردان روح الله میگه که این هر سه بزرگوار شهید شدن. سال 1361 و عملیات ولفجر مقدماتی بود. اون روزا موی سر بچه ها خیلی بلند شده بود و توی منطقه هم کسی رو پیدا نکردیم که کار سلمونی بلد باشه. من هم سلمونی بلد نبودم. یه روز تصمیم گرفتم یه جورایی کارو شروع کنم و سر بچه ها رو خودم بتراشم. این بود که یه قیچی خیاطی پیدا کردم که نوکاشم شکسته بود. تصمیم گرفتم با همون قیچی سر بچه ها رو روبراه کنم. اولین نفر قلی‌پور بود که اصلاح کردنش حدود 5 ساعتی طول کشید. بعد از اصلاح قلی‌پور به این نتیجه رسیدم که نه، میشه سلمونی هم کرد و به همین ترتیب خیلی راحت شدم سلمونی سیار. هنوز چند لحظه ای از کارمون نگذشته بود که صنعتکار و قبادی هم از راه رسیدن و هر کدوم با یه قیچی به جون شهید آذربایجانی افتادن. چند دقیقه نگذشت که سر اصلاح شده تبدیل به جاده‌های تو در توی خاکی شد، به طوری که با خواهش و اصرار اون بچه‌ها رو رد کرده و بل اجبار سرشو با ماشین و از زیر تراشید. توی همین لحظات بود که علی تاج احمدی هم که بعد اونم به فیض شهادت رسید از گرد راه رسید و با دوربینش چند تا عکس از کله‌های به اصطلاح تراشیده شده یا نخراشیده گرفت. آقای شریفی پشت بیسیم گفت ما الان با آقای احمدی روی پت هستیم. اگه یه بلدوزری باشه که خاک ریس بزنه امشب این خط رو حفظ بکنیم. من به علیپور گفتم و علیپور گفت آقا من با موتور جلو میرم، یه راننده بلدوزر بگو بیاد جلو. به راننده بلدوزر گفتم برو آقای علیپور جلوه. راننده بلدوزر که یه جوان بسیجی بود گفت به چشم و راه افتاد. آقای شریفی میگفت با جواد حامی و سید علی ابراهیمی و علی حافظی اول فلکه میدون بودیم که دیدم یه بلدوزر داره میاد. اول فکر کردیم که تانک میاد. گفتم بچسا تانک به طرف ما میاد، نکنه عراقی ها سراحی رو گرفته باشن و تانک ها وارد عمل شده باشن ها؟ علی پور گفت بولدوزره. بولدوزر اومد و رد شد. از فلکم جلوتر رفت و شروع به کار کرد. بولدوزر که رفت عراقی ها فکر کردن همه نیروهای ما رسیدن. تو همون موقع پا به فرار گذاشتن. راننده با خیال راحت مشغول شد. نزدیکی صبح فلکه دست ما افتاد. نیروها به فلکه رفتن. عراقی ها فرار کرده بودن. راننده بولدوزر از بچه ها پرسیده بود که چرا شما به من تیراندازی میکردین هان؟ گفتن ما به طرف تو تیراندازی نکردیم. عراقی ها بودن. ما این طرف فلکه بودیم و تو سمت عراقی ها بودی. راننده بولدوزر افتاد و حالش به هم خورد. علی پور شونه هاشو مشتمال داد. آهسته آهسته به خودش اومد و گفت حضرت عباسی اگه دیشب میفهمیدم سکته میکردم. یکی از شوخی‌های زمان جنگ چاق کردن صلوات بود. یعنی می‌خواستن هی نگن بلند صلوات بفرست. می‌خواستن تنوع داشته باشه. بنابراین یکی از انواع چاق کردن صلوات این شده بود که یکی با تمام وجودش داد بزنه حق. اون وقت همه به خودشون میومدن و دنبال کلمه حق میگفتن پدر صلوات فرست و بیامرزه. بعد همه صلوات میفرستادن. یه روز با 2300 تا رزمنده رفتیم حموم عمومی توی اندیمشت. یه سری پیرمردم توی حموم نشسته بودن. دیدیم اینجا صدا خوب میپیچه. به یکی از بچه‌ها گفتیم که حق چاق کن که یه صلوات توپ بفرستیم. یهو نعره کشید حق. ما هم گفتیم مرگ، درد، دیوونه، داد چرا میزنی؟ پیرمردا هم شاکی شده بودن. بهشون گفتیم حاج آقا این روانیه، موجیه، اصلا این هر چند وقت یه بار یه دادی میزنه، شما زیاد به روی خودتون نیارین. این کارو کردیم اما حواسمون نبود که تاوان ضایع کردن رفیقمون یک کتک مفصله، اونم آدم ورزیده و ورزشکار. آره جونم، همونی شد که باید میشد. تاوان اون ضایع کردن و خندیدن و بد جوری پس دادیم. اگه نگم همه، میشه گفت نصف عشق جبهه ها برای بچه ها زمان عملیاتش بود. این بود که شب عملیات فیلم داشتیم. اونم چه فیلمی؟ تماشایی. بعضیا خودشونو میزدن به اون راه که یعنی بله ما اهلش نیستیم. یعنی هر کسی شوخی شوخی یه چیزی میگفت. یکی میگفت آخ دلم، آخ مردم، آپاندیس هم مثل یک عود کرده و از این حرفا. فرماندمون به شوخی میگفت من این حرفا حالیم نیست، ترمزا رو ریگلاش کنین که کم نیاریم. و دوباره بچه ها به شوخی ادامه میدادن که مثلا یکی میگفت داداش من نمیتونم تو عملیات شرکت کنم، آخه میدونی چیه، من موهای سرم میریزه. یکی دیگه میگفت منم خیلی وقت هموم نرفتم، همه یه تنم مخاره. سومی هم میگفت منم که موج کلاش گرفتتم بعدم میام. و همینطور چهارمی و پنجمی و ششمی تا آخرین نفر.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید اما خاطره های اون روزا جاودانند.
با تاریکی شب غذای بچه ها با یه ماشین جیپ به جلو فرستاده شد. راننده ما که اسمش امیر بود زیر آتیش غذا رو که توی یکی دوتا قابلمه بود به سرعت از ماشین پیاده کرد و با لهجه قشنگ جنوبیش گفت که اینجا جای مون نیست، تا سوراخ سوراخ نشده اون برو مقب. و با خنده شیطنت‌آمیزی ادامه داد: خوشی تو باشه زیر آتش، موک رفتم. آتش خیلی شدید بود. بچه‌ها کلافه شده بودن. ترکش خمپاره و توپ مثل بارون توی سر و کله بچه‌ها می‌خورد. پور مقدم یکی از بچه‌های نترس اهواز بود. قدش خیلی بلند بود. نمی‌دونست چطور خودش رو جمع جور کنه. اونقدر که با خنده قابلمه رو برگردون توی سرش رو گفت:
مک کلاه خود خودم رو پیدا کردم.
صبح که کم کم آتش دشمن کم شد، صدای ترق تروب خوردن ترکشا به قابلمه گوشمون رو نوازش میداد. برای اینکه از سالم بودن بچه ها مخصوصا پور مقدم اطمینان پیدا کنیم، با هر برخورد ترکش به قابلمه اسمش رو صدا میکردیم. اونم در جواب میگفت:
سالمم، بادم جون بم آفت نداره.
اما بالاخره توی یکی از عملیات ها، فکر کنم بستان بود، به جمع شهدا پیوست. یه ذره توپول بود، کمیم بیشتر از یه ذره. میگفتیم: سید مشتبا، تو نیا، نمیتونی خوب بدوی. میگفت:
خدا رو چه دیدی، شادمان به درد بخوریم. ها،
هرکی چند تا مین بیشتر نمیتونست با خودش برداره، اما سید مشتبا کلی مین بر میداشت و حمل میکرد. اون شب مینا رو کاشته بودیم و بایستی بر میگشتیم. نمیدونم مسیر رو اشتباه برمیگشتیم یا یه علت دیگه داشت که به یه ردیف سیم خاردار برخورد کردیم. چند دقیقه دیگه هوا روشن میشد. مونده بودیم چیکار کنیم. فرصتی برای چیندن سیما نبود. یه دفعه سید مشتبه خوابید رو سیم خاردار. همینطور که از روش رد میشدیم میگفت:
دیدیم ما هم به درد خوردیم. ها،
یکی از بسیجا رو تپه و با صدای بلند از اون گفت. فرمانده تو تاریک روشنای سحر پشت خاکریز و پایید. کسی نبود. نیمه شب بعد دوباره بسیجی کلاه به سر رو دید. قدری جلوتر رفت. باز هم صورتش پنهان بود. نخواست خلوتشو به هم بزنه. از پشت خاکریز دور شد. پوتینای بسیجی رو برداشت و با خودش به سنگر برد. باید اونو میشناخت. پوتینا رو توی سنگر زیر پتوی خودش گذاشت و برگشت. کنار منبع آب وایساد و وضو گرفت. بعد از اذان پشت خاکریز رو پایید. کسی نبود. فرمانده اومد وایساد جلوی صف نمازگزارا. صدای کسی رو از ورودی شنید که میگفت:
برادرها، کسی دم پایی نداره به من بده؟ موندم پا برنه. پوتینه هیچ کم اندازه پای من نیست که بپوشم و برم.
خندش گرفت. خودش بود. همون بسیجی که روزا فکرشو درگیر کرده بود و نمیتونست اونو بشناسه و باهاش آشنا بشه. گفتم: چرا برادر؟ پوتینا رو چیکار کردی؟ گفت:
نمیدونم، کی شوخیش گرفته پوتینای ما رو برداشته. خدا رحم کرده پوتینای ما اندازه پای کسی نمیشه، وگرنه فکر میکردم برای پوشیدن برداشته.
آره، خودش بود، قاسم. به خاکی بودن معروف بود. این اخلاقو از لبنان و در کنار بچه‌های یتیم به ارث برده بود. برای نهار دعوت شده بود به یکی از قرارگاه‌های زمان جنگ. خیلی خاکی و بدون تشریفات و محافظ اومد و نشست سر سفره. چند لحظه بعد از اینکه نشست، یکی گفت: ای بابا، پس این وزیر دفاع کجا مونده؟ اونم با لبخند جواب داد: شما شروع کنین. خدا رو خوش نمیاد رزمنده‌های اسلام معطل وزیر دفاع بشن. نگهبانی تپه ها اون شب نیمی به عهده نیروهای ما بود و نیم دیگش هم بچه های ادوات قبول کرده بودن. مسئول ادوات برادری بود به اسم قلی. با هم قرار گذاشتیم که پست و نگهبانی تپه ها رو نوبتی کنیم. منم گفتم تا ساعت 2:30 شب شما سر پست باشین و ما میخوابیم، بعد بچه های ما میخوابن، شما نگهبانی بدین. بنده خدا متوجه نشد من چی گفتم. قبول کرد و رفت. ما هم داخل ستون پراکنده شدیم. ساعت 12 شب بود. دیدم داره داد و فریاد میکنه و دنبال من میگرده. اعتنایی نکردم. گذشت تا صبح که هوا روشن شد و منو دید. گفت
به به چشمم روشن. عجب نگهبانی دادن شما. مگه نگفتم به همدیگه کمک میکنیم ها؟
جواب دادم چرا؟ الانم میگم. بعد جز به جز صحبتهای دیشب و براش توضیح دادم. چه قوقایی به پا شد. آتیش گرفته بود. از حرف من و بیدقتی خودش. تا مدتها هر وقت منو میدید روشو بر میگردون. پیش از شروع یکی از جلسات همه مسئولین و فرمانده های لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جلسه توجیهی شرکت داشتند. حاج محمد کوثری فرمانده لشکر پشت به دیگران رو به نقشه مشغول توضیح منطقه عملیاتی بود و اونا شرح میداد. حاج محسن دین شعاری در ردیف اول نشسته بود. یکی از نیروها یه لیوان آب یخ و از پشت سر ریخت توی یقه حاج محسن. حاجی مثل برق گرفته ها از جاش پرید و آخرش هم بلند شد. بعد برگشت به طرف کسی که این کارو کرده بود، انگشتشو به علامت تهدید تکون داد. بلافاصله یه لیوان آب یخ از پارچ ریخت و به قصد پاشیدن به طرف اون نیمخیز شد. حاج محمد که متوجه سر صدای حاج محسن و خنده‌های بچه‌ها شده بود، یه دفعه برگشت و به پشت سرش نگاهی کرد. حاج محسن که لیوان آب یخ رو به عقب برده و آماده بود تا اونو به سر و صورت اون برادر بپاشه، با دیدن حاج محمد دستپاچه شد و یه بار لیوان جلوی دهنش گرفت و سر کشید. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده باشه گفت یا حسین. با این کار حاج محسن صدای انفجار خنده بچه ها سنگر رو پر کرد و فرمانده لشکر بی خبر از اون که چه گذشته بود لبخندی زد و برای حاج محسن سری تکون داد. حاج محسن دین شعاری رو بعدها یه مین آسمونی کرد.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
صادق می گفت سال 62 توی خط پاسگاه زید مستقر بودیم. ماها گذشته بود و از عملیات خبری نبود. بچه هم مدت زیادی بود که به مرخصی نرفته بودن. زمزمه شروع عملیات دیگه‌ای هم بین واحدها پیچیده بود. خلاصه بچه‌ها تو دوراهی راه گیر کرده بودن که آیا عملیاتی تو راه هست یا نه. تکلیف مرخصی ها چی میشه؟ یعنی دلشون میخواست اگر عملیاتی هم در پیشه قبل از اون یه سری به خانواده‌هاشون بزنن و برگردن. تو همین اوضاع و احوال بود که بچه‌ها تصمیم گرفتن برن پیش فرمانده گردان صادق مکتبی و تکلیفشون رو روشن کنن. بین بچه‌هایی که اومده بودن توی سنگر، پدر فرمانده گردان هم بود. نسبت پسری و پدری این دوتا رو خیلی از بچه‌ها نمی‌دونستن. بچه‌ها همه منتظر بودن که فرمانده گردان بیاد. چند دقیقه گذشت. صادق مکتبی با همون اباحت همیشگیش وارد سنگر شد. همه به احترام فرمانده از جاشون بلند شدن. پدر صادق هم مثل بقیه بلند شد. صادق با تواضع از بچه ها خواست که بشینن. بعدم یکی یکی شروع کردن به گفتن مشکلاتشون. یکی گفت
من تو روستا زمین کشاورزی دارم، باید برم اونجا رو آباد کنم.
یکی میگفت
آقا بچه من مریض شده، من با زودتر برگردم شهرستان دوا درمونش کنم.
صادقم خوب برفاشون گوش میداد و جوابایی که لازم میدونست و حواله درخواستاشون میکرد. نوبت به پیر مرد رسید. بدون اینکه از نسبت خودش چیزی بگه رو به فرمانده کرد و گفت:
حاج آقا، من دوتا از بچه‌ام توی جبهه هستم. زن پیری هم دارم که چند وقتیه کسالت داره. باید تا دیر نشده برم گرگانو ببرمش دکتر. میگم اگه شما اجازه بفرمایین بنده برم مرخصی.
با شرایطی که توی منطقه بود و ملاحظات دیگه که هیچ کدوم از نیروهای عادی نمیدونستن و فقط فرمانده از اون اطلاع داشت، همه و همه باعث شد با بیشتر درخواستا موافقت نشه. با درخواست پیرمرد گردانم مثل بیشتر درخواستا موافقت نشد. بعد از خداحافظی یکی یکی از سنگر رفتن بیرون. پیرمرد که چشم دوخته بود تا آخرین رزمندم از سنگر بره بیرون، به محض خارج شدن آخرین نفر از سنگر رفت سراغ فرمانده و گفت:
فلان فلان شده، حالا برای من فرمانده بازی در میاری؟ یعنی میخوای بگی متوجه نشدی زنه که میگفتم مریضه مادرته؟ دوتا بچه هایی که گفتن توی جبهه هستن یکیش خودتی؟ حالا کارت به جای رسیده خودتو به ندونم کاری میزنی و میگی با توجه به شرایطی که تو جبهه هست نمیشه به مرخصی رفت؟ یالا کاغذ در بیار تا کتکت زنگ زدم. زود باش، باید با مرخصی من موافقت کنی. موافقت کن.
بعدم کلی بد و بیراه نثار فرزند فرماندهش کرد. فرماندهم که عصبانیت پدرشو دید زد زیر خنده. علاقه خاصی نسبت به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داشت و همینطور نسبت به سادات و فرزندان ایشون. عجیب هم احترام هر سیدی رو نگه می داشت. یادم نمیاد توی سنگر، چادر، خونه یا جای دیگه‌ای با هم رفته باشیم و اون زودتر از من وارد شده باشه. حتی سعی می کرد جلوتر از من قدم بر نداره. یه بار با هم می‌خواستیم بریم جلسه. پشت در اتاق که رسیدیم، طبق معمول منو فرستاد جلو و گفت: بفرما. نرفتم تو. بهش گفتم اول شما برو. لبخندی زد و گفت: تو که می‌دونی من جلوتر از سید جایی وارد نمی‌شم. به اعتراض گفتم: حاج آقا، اینجا دیگه خوبیت نداره که من اول برم. گفت: برای چی؟ گفتم: شما فرمانده هستی. اینجا هم که جبهه هست و بالاخره باید ابهت و پرستیژ فرماندهی حفظ بشه. مکسی کرد و گفت: با این حساب پس اگه من جلوتر برم پرستیژ شما رو پایین میارم، یعنی پرستیژ ساداتو. بعد خندید و گفت: اون پرستیژی که میخواد با بی احترامی به سادات باشه میخوام اصلا نباشه. هنوز نرفته دیدم برگشت، البته با چند تا کمپوت گیلاس و آلبالو که دو دستی به سینه‌اش چسبونده بود. مثل کسی که چیزی رو خیلی دوست داره و به طرف قلبش میگیره و فشار میده. عین همون. یکی از بچه‌ها گفت:
اینا دیگه چیه؟ ببینم دوباره چه دوز و کلش سوار شده ها؟ حالا بیا ببینم چی هست. والله چقدر ندید پدیدی ها؟ خوب حالا کارخونه‌اش تو ولایت خودمونه. نترس بابا، نمیخورم.
بعد معلوم شد که ظاهراً رفته بهداری و دلش رو دو دستی گرفته و شروع کرده به خودش پیچیدن. برادری که اونجا بوده میپرسه: حالا چی شده ایقت بیتابی میکنی؟ و اون جواب میده که: دکتر، از صبح تا حالا حالت تنوع دارم. دکتر با تعجب میپرسه: تنوع؟ لابد منظور تهوعه ها؟ ببینم حالت به هم میخوره. میگه: نه دکتر، چیزی نخوردم که بالا بیارم. اگه چیزی پیدا بشه میخوام پایین ببرم. دست آخرم با زبون بیزبونی حالیش میکنه که حالت تنوع دارم در زبون ما یعنی دلم کمپوت میخواد. بیا و آقایی بکن، بنویس تدارکات، چند تا قوطی شربت سینه از اون آبدارا و حسدارا شو به ما بده، بلکه اشتهام باز بشه. دکترم خندش میگیره و سفارششو با یه نسخه کمپوتی انجام میده. تو عملیات رمضان در حالی که بچه ها همه ناراحت بودن و بعضی ها واقعا نمیدونستن چی کار باید بکنن، رضا یه خربازه مشهدی برداشته بود و داد میزد:
بچه ها بیاد خربوزه بخورد.
بچه ها با تعجب نگاش میکردن، یعنی که حالا چه وقت خربوزه خوردنه؟ رضا به این نگاه ها توجهی نداشت و طوری با لذت خربوزه رو قاش میکرد که آب از دهن همه را میافتاد. میگفت:
به 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 روحی هم به این مگم به.
طوری از خربوزه خوردن و روحیه گرفتن حرف میزد که بچه ها فکر میکردن که روحیه هم مثل خربوزه خوردنیه. البته بی تأثیرم نبود. خودمونو کشیدیم جلو و اون مرتب داد میزد:
تو عرف نکنت، بیاد روحیه بگیرت، بیاد روحیه بخورت، بیاد دیه.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
پنجاه و شش دقیقه و پنجاه ثانیه شما شنونده دقایق پایانی بخش شبانه رادیو سبا هستید. محمد جوادی نژاد، کامبیز حکمتی، خلیل نظری و سید محمد عطاری جمع همکارانی بودند که در این بخش در کنار شما عزیزان بودند. امیدوارم روزتون رو با یه دنیا امید شروع کنید. سلامت و سربلند و پایدار باشید. خداحافظ.